شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصصشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب آقای بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
سلام از بنده، شما باید موفق و معید باشید. در خدمتتون هستم که بتوانیم قسمت هفتم این مجموعه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت رو در حقیقت بازگو کنیم.
خیلی سپاسگزار. جناب بینا، اگر امکان داره در ابتدا به صورت خلاصه و فهرستوار از آنچه گذشت برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که دنبال کنیم این گفتگو رو.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض کنم، در 6 قسمت گذشته سعی بر این شده بود که نفت رو در حقیقت از اول کشفش در چاه دریک در پنسیلوانیای آمریکا و در انحصار در آمدنش توسط راکفلر و دیگران در آمریکا و بعداً در حقیقت در انحصار بودنش با در چاهای باکو و در قفقاز و زندن با توجه به امضای قرارداد دارسی در ایران که اولین قراردادی است در خاورمیانه در مورد استخراج نفت امضا شده است، این مطلب رو در حقیقت شروع کردیم و اساساً پایه‌های سیاسی، پایه‌های اقتصادی و تحولات مشخصی رو که در زمان‌های مختلف از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 به وقوع پیوسته در یک چارچوبه مشخصی که تغییرات رو نشان می‌دهد، تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک رو نشان می‌دهد، نفت رو بررسی کردیم. قرارداد دارسی رو هم این مقدار بر خود دقیق بش کردیم که البته لازم داریم الان چون قسمت هفتم، قسمتی که خدمتون عرض خواهم کرد امروز، مسئله ملی شدن نفت در ایران رو اساسش هست که احتمالاً یکی دو سه جلسه ای میخواهد که ما بتوانیم تمامش بکنیم.
بله.
در حال در جلسه گذشته البته سعی من بر این بود که چارچوب تحولات سیستم یا نظام جهانی پاکس آمریکانه رو بهش نگاه کنیم و این نظام جدیدی که در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم روی کار آمد، این نظامی که در حقیقت تضاد با نظام قدیم انگلیسی استعماری کهن داشت و این که چه تضادهایی داشت خدمتون عرض کردم در جلسه گذشته.
بله.
خدمتون که عرض بکنم، به این ترتیب ما تشخیص تئوریک و ایدئولوژیک باید بین استعمار کهن و استعمار نو در حقیقت امپریالیسم، کلمه که به کار میره بعد از جنگ جهانی دوم به کار رفته به صورت خیلی پاپیلار جای مختلف درج شده به درستی هم البته، ما باید تشخیص بدهیم.
بله.
این مسئله نکته را به صلاح نکته اساسی تحولات سرمایه‌داری از دیدگاه اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی سابجکت یا سوژه او یا مطلبی که عنوان میکنه او تکیه میکنه اساسش سرمایه‌داری است به صورت خاص، یعنی دوران خاص تحولات و روابط و مناسبات سرمایه‌داری است که چگونه تحول پیدا میکنه، چگونه به یک جا میرسه از جای دیگه به جای دیگه و در حقیقت جهان شمولی اوناست در مرحله نهایی که به فرم گلوبالیزاسیون خودشو نشون میده. بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. نفت البته نقش بسیار مهمی در اینجا داره و به این علت هست ما به صورت یک در حقیقت مسئله دیالکتیکی که جدا ناپذیر هست از تحولات جهان به نفت نگاه میکنیم.
بله.
به هر حال من در این جلسه به این ترتیب مسئله رو فرموله میکنم در خدمتون که این به اصطلاح جلسه رو بخش هفتم رو تقسیم میکنم به دو قسمت. قسمت اول یک نگاه اجمالی به نفت هست از دیدگاه اقتصاد سیاسی که خدمت نظر تئوریک از نظر اقتصاد چارچوبه‌ای، و قسمت دوم رو اختصاص میدم به این مسئله قرارداد 1933 یا 1312 خودمون در حقیقت در خیزانی عملا در دوران رضا شاه، که در حقیقت منجر به این مطلب شد که قرارداد داسی رو الغا کردن. رضا شاه برداشت پرتش کرد توی آتشکان یا شومینه یا
بخاری
و عملا بدون که خونده باشه، البته
بله
آشمی تواست بخوند این وقت برهاد، و این قرارداد رو در حقیقت به هر ترتیب بود به تغییرزاده و دیگران گفت که خوب است و دخالت مستقیم کرد بدون که هیچ نوع به اصطلاح نالج یا دانشی راجع به این مسائل داشته باشد، و در حقیقت اون قرارداد خیلی اهمیت داره که اول بهش نگاه بکنیم، یه نگاه اجمالی بکنیم. ما در حقیقت اینجا وقت خیلی به اصطلاح کم داریم، نمیتونیم تمام مجموعه رو نگاه بکنیم، ولی اون چیزی رو که به نظر میرسه اهمیت داره نگاه میکنیم. قرارداد 1933 به خاطر این مطلب که بعد این قرارداد 1933 1312 خودمون این مورد به اصطلاح ناراحتی و مورد انتقاد واقع شده، و به درستی هم البته بعضی انتقادهای به اصطلاح بابتی بهش شده، بعضی انتقادهای دقیق بهش شده، به هر حال انتقادهای مختلف
بله.
بهش میگن قرارداد الحاقی آقای گاس نماینده شرکت نفت انگلیس، ایران انگلیس، و در حقیقت گلشایان بله. وزیر دارایی وقت بوده است اون زمان به نام گاس گلشایان که نشستن صحبت کردن و دختر رو که کفاره کردن و برها سرهم کردن و آوردن که به اصطلاح ببرن ظاهرن در مجلس تصویب برسانن. دوران بحرانیست البته در این زمان، از سالهای 1327-28 به بعد است در حقیقت 1327-28 دوران تحولات هست اونجا که منجر میشه البته بعدا به ملی شدن نفت در ایران و نخست وزیری مصدق.
بله
این ترتیب اگر که بخواد اون مطلب رو به صرف هم قرارداد الحاقی چیست که بعدا البته قرارداد الحاقی رو در کمیسیون قرارداد که تو مجلس افتضاح زیاد میشود، حرکات بسیار به اصطلاح مشخصی در مقابل قرارداد انجام میشود، قرارداد نه تنها نادرست بلکه خلاف شؤون به اصطلاح مدنی ایران میبینند، حتی به عنوان اینکه که قرارداد رو نمایندگان سرسپردگان انگلیسی میخوان تصویب کنند و ببرند این فرد سر نگاه میکنند. البته به درستی بعدا صحبت خواهم کرد، و به این ترتیب هست که ما لازم داریم پیش حد اون رو نگاه بشیم
کاملا
قسمت دوم. ولی الان اجازه میخوام که نگاه بکنیم اساسا به این که نفت از دیدگاه اقتصاد سیاسی چگونه باید بهش برخورد بشه. ما تاریخ نفت وقت نگاه میکنیم از 1959 که کشف نفت هست در پنسیلوانیا در چاه دریک، ما وقتی بهش از اونجا شروع بکنیم و برسیم به امروز، اساسا اقتصاد سیاسی در حقیقت به صورت ساختاری به مسائل نگاه میکنه.
بله.
این نیست که فلان کس چه گفته است، فلان کس چه نگفته است، کی چه نکته ای را عنوان کرده است، یا مثلا چرچیل چه گفته است. ما میدونیم توی مسئله به اصطلاح علم سیاست، همین چیزی که بهش پولیتیکال ساینس گفته میشود که خیلی هم ساینس نیست البته،
بله.
با عرض معذرت به اونایی که این سابجکت میخونند، میدونن چقدر ایدئولوژی توش هست و چقدر ساختگی هست، و به طور کلی از نظر پولیتیکال ساینس غربی رو عرض میکنند،
بله.
شرقش هم که به هر حال به همین مود غربیش اجرا میشود چه مسائل ناهنجاری داره، شخص اونو بحث نمی کنم در این لحظه،
بلد.
من اینو عنوان می کنم که چه کم و کاست هایی در این مطلب وجود دارد، به اشخاص رجوع کردن، تاریخ و شخصی دیدن، نمی دونم به صورت ابجکتیو یا به صورت کلی و عینی نگاه نکردن، مثلا بسیار زیاد است
کاملا،
اینا رو عنوان نمی کنم در اینجا
بلد.
و ولی از دیدگاه اقتصاد سیاسی باید به صورت عینی دیده شد.
بله.
کاری رو که من تو نفت کردم، من سالها تو نفت کار کردم، نزدیک 35-6 سال
بله.
حضورتون که عرض می شود و از دیدگاه اقتصاد سیاسی من بر این موقعیت هستم، نظر بنده این است، در این نظر مخالفتی هم هیچ باش نداشته، حتی اونایی که مخالف نظر من در چیزهای دیگه هستن در این نظر هیچ حسکوت کردن،
بله.
این قبول کرد.
بله.
نفت رو مجموعاً باید به سه قسمت تاریخی تقسیم کرد.
بله.
یکی دورانی است که نفت رو که عرض میکنم من بیشتر تکیمون به این هست که نفت رو به صورت جهانی ببینیم، چون
بله.
از اولا یه حالتی از جهانی داشته از نفت، البته به صورت استعماری و استثماری و انحصاری وجود داشته است، اونم یه فرمی بوده است در حقیقت از جهانی بودنش، ولی جهانی بودن به معنای کامل کلمه و مفهوم جهانی سرمایه‌داری به اون معنا نبوده است. ما بهتر هست که از خود منطقه خاورمیانه بهش نگاه بکنیم، تفصیلی کنیم.
بله.
و اگر نگاه بکنیم بهشون، آینه تمام نمای نفت قدیم، نفتی که حدوداً اگر نگاه بهش بکنیم قبل از سالهای 1950 هست مثلا.
بله.
ما میدونیم که مسئله ملی شدن نفت در ایران سال 1951 انجام شد دیگه، خیلی مهم است دیگه، بعد از جنگ جهانی دوم دیگه.
بله.
انجام شد و این تقسیم بندی در حقیقت به صورت تصادفی هم نیست که من کردم این کارو. اساسا وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که از اول به اصطلاح استخراج نفت، حالا آمریکا رو در یه حدی میتونیم شروع بکنیم ولی به طور کلی جهانی بودنش رو در خاورمیانه میتونیم نگاه کنیم، با چاه به اصطلاح اولین استخراج نفت از چاه دارسی که 1908 مثلا انجام شده و البته بر اساس قرارداد 1901 است که بین دولت ایران در اون زمان پرشیا در حقیقت و با دارسی، شخصی که از استرالیا رفته بوده و دنبال طلا میگشته و طلا پیدا کرده بوده و پولدار شده بوده و خلاصه آدم اهل به اصطلاح ادونچری بوده و این حرفا اومده بوده که در حقیقت در این پای قرارداد امضا میکنه که ببینه نفت در ایران چگونه. خدمتتون که عرض بشه این مسئله به این ترتیب هست که از اون سال فقط اگر سال 1901 نگاه بکنید به مسئله، تا 1950 قبل از 50 ببینید یک دوره خاص هست، یک دوره اولیه هست، عملا دوره ایست که در حقیقت دوران انحصار هست از یک طرف، از طرف دیگه وقتی نگاه میکنید به سیستم قیمت گذاری میبینیم سیستم قیمت گذاری در حقیقت یه تحولاتی پیدا کرده از اوائل قرن 20 در حقیقت تا سالهای 1927-1928 همینطور به هر حال افت و خیزی داشته و از سال 1928 هست که جان میگیرد، به معنای اینکه قرارداد معروف از ایز یا همینطور که هست نگه داریم قرارداد انحصاری جهانی در حقیقت در قصر اکناپری امضا میشه توسط سه تا کمپانی عظیم نفتی.
بله.
یکیش هم همین انگلو پرشن کمپانی، به اصطلاح همین نفت ایران انگلیس، پرشن انگلیس بوده از اون زمان که بعدم اس عوض کنه.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم به این ترتیب خب دوران انحصار است و دوران از ایز به اصطلاح به قول معروف خودشان.
بله.
و به این ترتیب ما نگاه میکنیم ببینیم بهره مالکانه، بهره مالکانه یکی مقوله بسیار مهمی است در اقتصاد سیاسی.
بله.
برخلاف اینکه صحبت نمیشه تو اقتصاد معمول ازش، بهره مالکانه در حقیقت همون رانت هست یا رنت.
بله.
میشود این رانت و رنت در حقیقت در مقابل سرمایه است، یعنی دو تا کاتگوری مختلف، دو تا مناسبت مختلف، دو تا مفهوم مختلف وجود داره. یعنی مجموعه اگر نگاه بکنیم به اقتصاد سیاسی میبینیم که ما به اصطلاح فاکتورهای تولیدی رو که به غلط یا به درست گفته میشه فاکتورهای تولیدی،
بله.
یکی فاکتور به اصطلاح نیروی کار انسان میبینند، یکی نیروی سرمایه میبینند، یکی نیروی حرکت به اصطلاح عوامل طبیعی میبینند و زمین که اساسا بهش ریترنش یا این که چه قیمتی خواهد داشت و به صورت رانت به اصطلاح بهش میگن،
بله.
اطلاق میکنند اساسا. البته این از دیدگاه اقتصاد کلاسیک که نگاه بکنیم یه خود دقیقتر جناب میدونیم که ببینیم که پیشرفت تاریخی این مسائل، این تقسیم بندی از کجا آمده است و خودش مسئله میبرد و مسئله ما در لحظه فکر نمی کنم باشد.
بله.
فقط نتیجه من میخوام اینو بگیرم که به اصطلاح مفهوم رانت، مفهوم بهره مالکانه به این معنای خاصی که در نفت به کارش از اول داریم میبریم، یک مفهوم اقتصاد سیاسی است که دقیقا نه تنها از بین نرفته بلکه اهمیت بسیار به سزایی پیدا کرده در نفت.
بله.
این دلیل هست که یکی از کارهایی که بنده کردم در از نظر تئوریک این است که این بهره به این بهره مالکانه نگاه کردم، به تحولات این بهره مالکانه در دورانی که دیگه انسان یواش یواش داشته از بین میرفته. فرم اقتصاد به طور کلی بر روی به اصطلاح علیت بازارهای تعیین کننده تکیه کرده، او رو در حقیقت در بحران عظیم سالهای 1970 در اوایل 1970 فرموله کردم، تئوریزه کردم در حقیقت، و این دیفرنشال رنت یا اجاره تفاضلی نفت کار بنده است.
بله.
لطفاً تعریف بکنم، نگاه میکنید به همین دوران اول که عرض کردم، از سالهای 1901 مثلا نگاه بکنید بهش، قبلا هم میتونید بریم نگاه کنید، ولی از 1901 نگاه کنید راحت هست. تا 1950 میبینیم که این دوران انحصاری است کاملا. پس بهره مالکانه ای هم که کشورهای بسیار نفتخیزی که تحت قیمومیت یا قیمومیت هستند یا به هر حال به صورت اینفورمال یا به صورت غیر به اصطلاح آفیشال غیر رسمی تحت قیمومیت هستند، مثل ایران در حقیقت، که خب حجت مصدق این بود که اینا نباشد. و این اساس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این مفهوم اجاره مالکانه چگونه تعیین میشود. بر اساس این تعیین میشود که یک مقدار نفت به صورت کمیت نفت چقدر چند درصد به حساب شیلینگ، به حساب انگلیسی شیلینگ میگفتن، حساب آمریکایی سنت هست، در هر بشکه یا هر تن نفت چقدر بهره مالکانه میدن، یعنی بهره مالکانه نسبت به کمیت نفت، نفتی که استخراج میشود و بیرون آورده میشود و به اصطلاح تجارت میشود باهاش، میدادن به کشورهای بسیار نفتخیز.
بله.
خب ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر واقعا راجع به سرمایه‌داری واقعی صحبت کنیم، این سرمایه‌داری که هم تئوریزه شده هم تو دنیا حرکت میکنیم، نگاه بکنیم بخش نفت اجاره مالکانش باید در حقیقت نه در رابطه با کمیت چقدر مثلا تون یا به اصطلاح بشکه نفت زیر زمین دنیا داده بشه، بلکه در رابطه با قیمت نفت باشد. در رابطه با قیمت نفت بودن، یعنی اجاره مالکانه در بسیار دستری از اون بودن، خودش ثابت میکنه که یک رابطه دینامیکی بین قیمت گذاری، حرکت بازار به اصطلاح کلی عرض میکنم، و اجاره مالکانه وجود دارد.
بله.
در مورد اینکه کمیت ما همطور بگیم که مثلا 4 شیلینگ در برای هر تن، که البته اساس همین قرارداد 1933 هست، من به این علت عرض میکنم، این معنیش نیست که رابطه رو قطع کردیم، این در حقیقت مندرآوردی است، به خاطر زور نرسه اینجوری میکنیم.
بله.
زور من میرسد به این کارا میکنیم، معنیش این هست که این استعمار و این در حقیقت یک عامل اساسی به اصطلاح مونوپولی در مجموعه نفت قرار دارد، که بر اساس به اصطلاح اون قرارداد مشخص اکناکری 1928 عمل می کند. این خطیب البته ما می بینیم که خب قرارداد 1933 هم بر اساس 4 شیلینگ انگلیسی به حساب انگلیسی در رابطه با انگلیس بوده است، برای هر تن نفت در این قرارداد اساس شده است.
بله.
حالا من دو تا قسمت عرض کرده بودم که تمام مجموعه تاریخ نفت رو به 3 قسمت تقسیم کنم، این قسمت اول رو عرض کردم، بذار 2 قسمت دیگر هم عرض بکنم که این قسمت تمام بشود مجموعه، و ما بریم سراغ مسئله بررسی قرارداد 1933.
خواهش میکنم.
قسمت دومی که به اصطلاح دوره دوم تحولات نفت در رابطه با دوره دوم تحولات جهان بعد از 1950 هست.
بله.
در حقیقت خود مسئله پاکس آمریکانا رو بیشتر در بر می‌گیرد، چون پاکس آمریکانا رو که عرض کردم در جلسه رات، این دلیل بود که بیشتر دقیق شدم، در حقیقت بیشتر تکیه کردم، بیشتر صحبت کردم روی مسائل که این رو نشون بدیم که خود پاکس آمریکانا یا دوران به اصطلاح جهانی، نظام جهانی بر اساس هژمونی آمریکا معنیش ضمناً این هست که این حصار رو کاملا حصار نفتی رو کاملا قبول کرده، نه تنها قبول کرده، جزء در حقیقت سیاست خارجی شده، اشاره هم کرده بودم قبلا. و به این ترتیب ما میبینیم که اتناکری به صورت به اصطلاح در بطن حلچت سیستم یا نظام بعد از جنگ جهانی در به اصطلاح چارچوب آمریکا به صورت هژمونیک اداره می شود.
بله.
و به این ترتیب هست که ما جدا نباید بکنیم مسئله اتناکری رو یا از ایز اگریمنت یا همین سلطه کارتل ها رو.
بله.
در حقیقت و مسئله خود پاکس آمریکا ها. اینجا تو با هم هستن.
بله.
با هم عجین هستند. ما جدا نباید ببینیمشون.
کاملا.
و همینطور ما حرکت نیمه جان انگلیس رو هم وقتی نگاه میکنیم، نیمه جان یعنی که از بین رفته ولی خب حرکتی هم میکنه، عرض کرده بودم که دوره دومی که چه رو کار اومد این دیگه مرده بود.
بله.
این مرده که تحرکی داشت، این مرده که نشی بود که باید به خاک سپرده میشد.
بله.
که در حقیقت در حین هم شروع کردن به خاک سپردنش توسط گاندی و دیگر.
بله.
بزرگون که عرض بشارت خب اون هم حرکت میکنه در مقابل اینا و زمنان داره خوشرقصی میکنه انگلیس برای پکس امریکانا. چرا خوشرقصی میکنه؟ چون از رقص افتاده در مورد کار خودش، در حقیقت رقصی که در سالهای سال قرنهای طول کشید که به اصطلاح این مسئله پاکس بریتانیکا یا امپراتوری انگلیس از پا افتاد.
بله.
بزرگتون که عرض بشارت پس این مسئله خیلی اهمیت داره که با هم ببینیمش. ولی باز نگاه میکنیم میبینیم که همین حرکت پاکس امریکانا که عرض میکردم حرکتی نیست که فقط آمریکا میخواد این حرکت رو بکنه. بعضی از صحبت ها میکنن که آمریکا میخواد اینو بکنه. خب میخواد، ولی آمریکا هر کاری که بخواد بکنه نمیتونه بکنه که. خب این بنبان جلسه قبل بود خدمتون عرض کردم، این بنبان مسئله فرموله کردیم که این وقتی میگیم نظام یعنی نظام یه حرکت دستا تعیین کننده درونی خود رو، دینامیک خود رو، تضاد خود رو دارد.
کاملا.
یعنی که هر کاری که یه فردی از خواب بلند شد توی فرد کنید اون کافت که هر کاری بخواد بکنه نمیتونه بکنه. یه هر کارم صد جوابشو میبینه. این نیست که هر کاری بکنیم ما هیچ جواب نداره. جوابشو امروز ممکنه نبینه، فردا میبینه. بنابراین هوشیار هستن، امیدوارم هوشیار بوده باشن. بعضی از این رئیس جمهور هم که هوشیار نبودن، بعضی هاشون بسیار هوشیار بودن، از پسرهاشون بسیار هوشیار بودن، خیلی هاشون نبودن.
بله.
بحث ما نیست در حقیقت، میتونیم به بحث های دیگر رو در جاهای دیگه بکنیم. ولی به طور کلی میخوام عرض بکنم برای اونا که در حقیقت مشتاق این مسئله هستن که ببینن امریکا این نظام یعنی چه، نظام به طور کلی نه به اصطلاح محدوده جغرافیایی آمریکا، و این نظامی که بعد از جنگ بود چه بوده است، نظام در حقیقت حالت دوگانه عمل کرد و این تضاد درونی نظام به این ترتیب است که از یک طرف میخواد کنترل بکنه، از طرف دیگه کار میکنه که سرمایه‌داری به اکناف و به اصطلاح گوشه ها و کنار های جهان برود و اون به اصطلاح رفورم های ارضی و کارهای دیگر میرود که یک فرمی نظیر خود را بسازد، البته به صورت موزیک میسازد. میدونید مثلا سرمایه‌داری در مثلا ترز کنید مصر مثلا
ماره.
یا در خود ایران در نظرم بگیر، مصر هک ساختن اینا دوران شاه در نظر بگیر،
درسته.
ولی این موزیک معنی نمیده که اصلی ندارد، وجود ندارد، لمس نمیشود، نیست.
بله.
اصلا معنی رو نمیدهد که ها
کاملا،
ولی به اون فرم به فرم تولید و باز تولید میشود. و این ترتیب انگلیس هرگز که این کار نبود، یعنی ما وقتی به امپراتوری انگلیس نگاه میکنیم اونا مسئله شد این بود که لندن رو هر چی بیشتر بیارن بکنن بیارند بارد بکنند لندن رو پر بکنند، چیزی مهم نبود در جاهای دیگه، در کلونی های دیگه. هند رو نابود کردند.
بله.
جاهای دیگر رو نابود کردند و خیلی جاها رو خیلی به قول معروف باید شکر بکنه، شکر گذار باشه که به اندازه جاهای دیگه داغونش نکردند. و خب این خیلی اهمیت داره که ما نگاه بکنیم که سیستم آمریکایی میاد که باز تولید کند، ولی اونطور باز تولید نمیکرد که دلش میخواست یا میتوانست. حتی این تضاد عظیم هست که باز میتونیم نگاهش بکنیم و من از دید اقتصاد سیاسی به این ترتیب نگاهش میکنم. این مسئله نیست که مثلا فرض کنیم از نظر قانونی بهش نگاه بکنیم یا بریم مثلا حقوقی بهش نگاه بکنیم، یا بریم مثلا مهندسی بهش نگاه بکنیم. مثلا من نفت رو دیدم دیگه، مهندسی نگاه میکنن، حسابداری نگاه میکنن، فاینانس نگاه میکنن، و از این صحبت ها میکنن بعد میگن فلان کس اشتباه کرد تو ملی کرد مثلا.
بله،
دیدگاه عینی نگاه باید بکنیم. پس از این دید وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از سالهای 50 به بعد رشد درونی این جوامع تضادهای عظیمی ایجاد میکنه در خود سیستم پاکس امریکانا. این مجموعه اصطلاح مجموعه نظام جهانی که در این طرف به اصطلاح کره خاک که اون طرف شد شوروی انجام شده. البته مال شوروی هم اونم یک نوع سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری به فرم دیگری است. بعد واردش نمیشم و وقتگیر هست و اصلا مسئله نیست. این لحظه شاید در جلساتی علاقه صحبت
کنم. بله.
البته که عرض کنم پس این تضاد عظیم است. یعنی با شکوفایی که ایجاد می شود در به اصطلاح در داخل پدیده هایی که در حقیقت سرمایه‌داری نیستن ولی سرمایه‌داری می شود. شکوفایی به معنای این کلمه بسیار قشنگ به کار نمی برم.
بله.
انتولستان می شود. بله. شکوفایی به معنای این تکنیکی هست به کار گفته می شه.
یعنی
در حقیقت چارچوب سرمایه‌داری یه مقدار بیشتر باروری پیدا میکنه. این باروری هم باز
بار مثبت نداره
و فکر میکنه که من از سرمایه‌داری خوشم بیاد یا نمیاد. باور کنید من این کلمه رو به عنوان باروری که الان باغچه گل کرده نمیکنم.
بله.
من تاریخی عرض میکنم خدمتتون.
بله.
میگفتم که عرض بشود پس بنابراین این دوران میشود که گلوبالیزاسیون در حقیقت جوانهای گلوبالیزاسیونی که ما این کلمه نبود، این کلمه وجود نداشت. عرض میکنم این کلمه رو کی آورد و چگونه شد. حضورتون که عرض بکنم در این جریانات خاص این جوانه ها زنی میشه. این جوانه ها وقتی جوانه های بزرگتری میشه تضادهای عظیمتری ایجاد میکنه. این تضادها میبینیم بعدا در جریان برتون بود که عرض کرده بودم خدمتتون در جلسه قبل، مسئله این که سیستم یا نظام مالی و پولی جهانی ترکیب داری شده بود از برتون بود در سالهای 1944 در حقیقت برای مجموعه سالهای بعد از جنگ میبینید زیر سوال قرار میگیره. یعنی این فرماسیون منجمدی که چارچوب پولیش در حقیقت برتون بودیه ولی دینامیک حرکتش که گلوبالیزاسیون یواش یواش داره راه میندازه این تضاد عظیم است. ببینیم ضعف در حقیقت چی هست؟ پاکس امریکانا. مظلوم چه هست؟ سرمایه‌داری که در نفج میگیره در مجموعه دنیا. البته این سرمایه‌داری کشورهایی مثل آمریکا و کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان دیگه این نفج گرفته سالهاست کلاسیک فوند پیدا کرده.
بله.
ما صحبت از مجموعه جهان میکنیم، ما میگیم نظام جهانی. در حقیقت نظام جهانی هم قسمت اعظمش بیرون از این حرکت سرمایه بوده است در زمانی و این ترتیب اینها در این اقوار قرار این که در اقمار قرار میگیرن در هیته این حرکت سرمایه مد در مجموعه این گلوبالیزاسیونی که یواش یواش داره جوانه میزنه قرار میگیرن، این قرار گرفتنشون تضاد با فلسفه تضاد همراه هست. سرمایه‌داری در حقیقت تمام اغلب این دیوارها و سدها را که سدهایی که متعلق به خودش نیست میشکند. دیوار چین رو باز گفته درستم گفته به درستی دیوار چین رو بر می‌دارد، از میان بر می‌دارد. دیوار چین رو بر می‌دارد، نگاه به چین بکنید ببینید دیوار چین کجاست.
بله.
ببینید هر پرنده کوتاه پروازی ازش پرواز می‌کند.
بله.
درسته که سرمایه شاهی نیست برای خودش.
درست.
اینو که عرض بشه، پس ببینید این خیلی جالب هست که نگاه بکنید ببینید که در این پروسه به اصطلاح بینابینی تحولاتی که انجام میشه در جهان یک دوره‌ای بین 1950 تا 1970 اوائل 70 71 72 900 عرض میکنم تاریخ فرنگی به کار دقیق تر هست.
بله.
حضورتون که عرض کنم میبینید در این دوران خاص هست که وقتی هم نگاه میکنیم به فرماسیون این نظام های نظام قاتلی نفت مثلا نگاه میکنیم میبینید ضعیفتر و ضعیفتر شده.
بله.
میبینید یک گروه از کمپانی های نفت به وجود اومدن، بهشون میگن ایندیپندنس، کلمه ایندیپندنت به کار دارن یعنی که مستقل هستن. از این مستقل بودن یعنی چی؟ یعنی ما شامل از این اکناگری یا همجور نگهداری به کارتر نیستیم. ها؟
بله.
چون برای خودشون ساز دیگری میزنن. خود این بازتابیست از حرکت عمیقی که به وجود اومده و خود نشان میدهد که این سیستم داره از هم میپاشد. ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه میبینیم که اجاره مالکانه هم در اون مورد در رابطه قرار میگیرد. این قرارداد 50-50 که میگن 50-50 این چیست؟
بله.
از اون زمان باب میشود دیگه ها؟
بله.
البته بعضم این بوده است که چرا این 50-50 عمل نمی کنید؟ ایران نرفته بود که به قول معروف گردن امپراتوری انگلیس را بزند. اون زمان بله. گفته بودن به این آقایان آقایان نکنید، این همه ظلم نکنید، قرارداد 50-50 امضا شده است، با عربستان سعودی آمریکا امضا کرده، چرا با ایران امضا نمی کنید؟ بگذارید این مسئله باز سر دراز دارد که من میخوام بحث بکنم در این لحظه پدرش.
بله.
بعد که عرض بشود و این جریانات وقتی نگاه بکنیم به این پرسه میبینیم که رابطه همین قرارداد 50-50 که به هر حال بعد از کنسرسیان تا یه حالتی از او رو به ایران میدهند، این نتیجه تحولاتی است که ناگزیر ایجاد شده است که رابطه قیمت گذاری رو با بهره مالکانه مستقیم میکنند.
بله.
یعنی هر چقدر که قیمت بالا یا پایین برود، بهره مالکانه بالا یا پایین میرود میشود.
بله.
در سری از اوست. این خودش ساده بهش نباید نگاه کرد، اهمیت دینامیک دارد به تحولات به اصطلاح مقوله اجاره، مقوله بهره مالکانه و به طور کلی مقوله که بعداً در سالهای اوائل 1970 که دیدیم در کنفرانس های تریپولی، تهران و جای دیگه، اساساً با صحبت هایی که از یک طرف نمایندگان اوپک کردن که اوپک رو بعداً صحبت خواهیم کرد و بعداً هم اساساً با کمپانی ها کردند، یک طرفه مجبور شدن قیمت رو بالا ببرند، یعنی اون رژیم رو شکستند، یعنی اون انحصار رو شکستند، اون انحصار شکستند. بعد ضمناً نگاه میکنید خب در دوران جدیدی ایجاد شد که من البته شاید اولین شخصی باشم که این مسئله گلوبالیزیشن نفت رو عنوان کردم، من ندیدم کسی دیگر رو صحبت کنه چون زبان انگلیسی و فارسی و ایجیت زبان دیگر رو شاید متوجه بشم، اون که کاملا خوب نمیدانم که فردی صحبت نکرده، ممکنه که در چین یه چیزی گفته باشه من نفهمیده باشم، من از اون فردی که در چین گفته و چینی هست معذرت میخوام قبلا، ولی به طور کلی احتمالا من به اسم من ثبت شده از این مسئله که گلوبالیزیشن نفت از همون دوران شروع میشود. اوپک عمده میشود ولی زنن در زن عمدگی غیر عمده میشود.
بله.
یعنی نیروهای بازار میخورنش در یکی دو سال بعدش. به این ترتیب هست که دوران جدیدی، دوران گلوبالیزیشن نفت، دوران پست کارتلیزیشن گفته میشه بهش، یعنی پسا کارتلی، دوران پسا کارتلی هست در حقیقت، پسا انحصاری هست در حقیقت، هر جور دلتون بخواد ترجمه
کنید.
و به این ترتیب از این خیلی اهمیت داره که نگاه بهش بکنید. این چارچوب رو عرض کردم به عنوان چارچوب اقتصاد سیاسی نفت.
بله.
خودم شرکت زیادی درش داشتم. افراد من دیدم راجع به تاریخ نفت بسیار وارد هستند، ایرانی، غیر ایرانی، آمریکایی، انگلیسی، چینی دیدم، حضورتون که عرض کنم ویتنامی، خیلی وارد. ولی مسئله فقط این تاریخ ها نیست که آدم بدونه و بدونه چی چی شد.
بله.
مسئله اینجاست که از تحلیلی نگاه بکنیم ببینیم که دینامیک حرکت در چگونه هست. ضمن این که مسئله ما گلوبالیزیشن نفت رو نگاه میکنیم از سالهای 1970، ضمناً این هم خوب بحث هست، فقط اون اشاره کوچک میکنم و میگذرم که در اون سالها هست که بنده به اصطلاح عرض کردم خدمت افرادی که بخاطر من بودن سالهای قدیمتر، سالهای اواسط 70، 1970.
بله.
دوران گلوبالیزیشن جهانی هم شروع شده است، بخش نفت به اصطلاح نقش پیشتاز گلوبالیزیشن در جهان دارد و بیشتر به اصطلاح بخش های دیگر اقتصادی هم گلوبالایز خواهند شد، گلوبالیزه خواهند شد.
بله.
این رو عنوان کرده البته اون زمان تعدادی افراد بودن بین خودمون باشه خندیدند و گفتن که ای بابا یعنی چی این گلوبالیزاسیون، این حرفا چی، آمریکا رو نگاه کنیم، آمریکا اون موقع هنوز کلاهی سرش بود و به اصطلاح دستکشی دستش بود و چوب به اصطلاح اداره دنیا در دستش بود و حضورت که ارز کنم چهره خود رو البته کریتر کرده بودی کمکی ولی به این کریه نبود اون زمان در ویتنام و عملا به طور کلی از او صحبت میکردند.
بله.
من گفتم فاتحه، یعنی تمام شد، این دوران تمام شد، این نیست که آمریکا تمام شده باشه.
بله.
آمریکا در حقیقت قوی ترم شد، یعنی که آمریکای کشور هست، دوران تمام شده، بران گلوزشون شروع شده است. کفتش به نظر من نفت به پاینیر یا پیشتاز او بوده است. اونم باز میدونیش خیلی بحثای زیاد کرد و الان بحث دیگه نمی کنیم تا بتونیم به قسمت دوم برسیم.
خواهش میکنم.
از اون که ارز کنم از نفسگیر هست این مسئله که خدمتون عرض میکنم، هم برای شنوندگی هم برای گوینده که خودم باشم در اینجا، چون مسئله بسیار زیاد هست که میتونم در این پروسه گفته باشم و بگویم و نکته گویی کنین و نیشه کافی بکنین و برویم به بعد مسائل، ولی وقت اجازه نمیده. بذارید به صورت شما این بحث شما کنیم، بعدا اگر یک عمری باقی بود شاید یک دوره دیگه یک بحثای دیگه هم راه انداخت.
حتما.
از این قسمت اول بود، یک چارچوبه ای نگاهی به مسئله نفت کردم، تاریخ نفت رو تقسیم کردم، نه به صورت تاریخ فقط بلکه به زعم اقتصاد سیاسی که ببینیم چه تحولات دینامیکی انجام شده است و چه حرکت دینامیکی در رابطه با اجاره مالکانه و سود به طور کلی رفته از سود انحصاری است و اجاره مالکانه هم در حقیقت تحت استیدای سود به فرم‌های مختلف از فرم به صورت اصطلاح کنسشنی یا قراردادهای استعماری که در رابطه با یک مقدار توناژ یا برل یا مثلا بشکه نفت بود به فرم رابطه با قیمت نفت درآمد با فرم 50-50 و از 50-50 هم به دوره انتقالی تحولات عظیم‌تری اتفاق افتاد که کمر کارتل را شکست و در سالهای اوائل 70 بود که ضمن این که کمر کارتل شکست اساساً سیستم جدید گلوبالیزاسیون مجموعه نفت وجود آمد. اوپک نقش بسیار مهمی داشت، ولی اوپک این نبود که اوپک به قول این فرنگی ها و روزنامه هایی که نوشتند اوپک ریولوشن انجام شده است.
بله.
ریولوشن به طور کلی در سطح کلی گلوبالیزاسیون بود. اوپک بعداً فدا شد، یعنی اوپک تابع قوانین حرکت بازار شد که با به اصطلاح این نیروهای بازار قیمت ها تعیین کردن. اوپک هم وقتی که سر باز زد چوب خورد، عملا دیدیم در سالهای اواسط 80 و به طور کلی این مسئله دوره انتقال دوره دوم بود و دوره سوم دوران گلوبالیزاسیون نفت.
بله.